شما با کسی بیعت کرده اید که برای امر به معروف و نهی از منکر و اقامه سنت جدش نبی خاتم به پا خواسته. این برهان پسرعمم حسین ابن علی است که به سوی شما می آید.
می بینید این حرف، حرف روزه، حرفی است که شما در هر عصری این حرف را مطرح کنید، نظیر جری قرآنی که یجری مجد شمس و القمر زنده است.
ولتکن منکم امت یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.
ناصحان. بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز رادیو معارف سلام. در این دقایق از رادیو معارف مباحثی درباره امر به معروف و نهی از منکر تقدیمتون میکنیم. خدا رو شکر که توفیق داشتیم در برنامه ناصحان با این دو فریضه الهی بیش از پیش آشنا بشیم. از خداوند میخواییم که ما رو با اهل معروف محشور کنه. امیدواریم شما هم از بخشای مختلف این برنامه بهره کافی رو ببرید. حجت الاسلام حسین ابراهیمی، کارشناس مسائل تربیت دینی، هم مطالب مفیدی برامون میگن. همچنین در این برنامه خاطره‌ای درباره امر به معروف و نهی از منکر خواهیم شنید. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمایند از سرزنش و توبیخ بیش از اندازه بپرهیز، زیرا گناهکار را در کار ناپسند خود جسور و از طرفی نصیحت را ناچیز و بی اثر می کند. اهل بیت علیهم السلام در انجام دادن امر به معروف و نهی از منکر شیوه های متنوعی داشتند که باید از اونها درس بگیریم. یکی از مهمترین نکته ها در این زمینه اینه که امر به معروف باید با روش نیکو و معروف باشه. حجت الاسلام ابراهیمی امروز درباره شیوه های امر به معروف و نهی از منکر صحبت می کنند.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب و عزیز و مخاطب برنامه ناصحان. منکرهایی که در جامعه متاسفانه انجام میشه از یک کیفیت واحدی برخوردار نیستن و قطعا با انگیزه های متفاوتی انجام میشن. به عنوان مثال ببینید، مثلا گناه بد حجابی گاهی اوقات به خاطر لجبازی صورت میگیره، گاهی اوقات به خاطر اینکه این خانوم میخواد جلب توجه بکنه و مورد توجه دیگران قرار بگیره داره این کار رو انجام میده، گاهی اوقات به جهت این هست که نسبت به این مسائل بی اعتقاده و گاهی اوقات هم واقعا به جهت جهل به مسئله داره این کار رو انجام میده. یعنی بسیاری از این افراد هستن اونطوری که ما تو نوشته‌ها می‌خونیم، خاطراتی که رفقا نقل می‌کنن و جریان‌هایی رو که در نهی از منکر داشتن نقل می‌کنن، می‌بینیم که برخی از این خانم‌هایی که احیاناً حجاب اسلامی رو رعایت نمی‌کنن به جهت جهل به مسئله است، نه اینکه واقعاً تعمدی داشته باشن و بخوان عمدن خلاف شرعی رو مرتکب بشن. دقیقاً مثل برخی از بیماری‌ها، خب برای یک مرض سردرد ده‌ها منشأ ذکر شده. درسته که اشخاص متفاوت همشون سردرد دارن، ولی گاهی اوقات به خاطر چشم درده که انسان دچار سردرد میشه، گاهی اوقات به خاطر میگرن هستش که انسان دچار سردرد میشه و علل و اسباب مختلفی که برای سردرد مثلا ذکر شده. لذا برای درمان هم و برای اقامه این دو فریضه هم باید انسان شیوه ها و ابزارهای گوناگونی رو استفاده بکنه. در قرآن و سیره اهل بیت علیهم السلام هم وقتی انسان مطالعه میکنه واقعا حیرت زده میشه که برای اقامه این دوتا فریضه ده ها بدون اغراق ده ها روش از طرف اون بزرگوارا انجام شده. این نشوندنده این هست که نباید اقامه این دو فریضه رو انسان سهل بپنداره و خیال بکنه که کار راحتی است و یه چیز دست و پایی هست. خیر، واقعا احتیاج به کلاس رفتن داره، واقعا احتیاج به مطالعه داره و باید با مشورتی که با افراد خبره در این کار انجام میشه انسان بتونه از تجربیات اونها هم استفاده بکنه و با روش‌های متفاوت با این منکرات برخورد داشته باشه. پیغمبر مکرم فرمودن من امر بالمعروف فلیکن امره ذالک بالمعروف، یعنی فرمودن کسی که میخواد نهی از منکر بکنه و امر معروف بکنه باید و روشی رو اتخاذ بکنه که خود اون روش هم معروف باشه. لذا شیوه هایی رو که در این زمینه وجود داره انسان باید مطالعه بکنه و من در همین برنامه دو کتاب رو که در این زمینه وجود داره خدمت شما عزیزان معرفی میکنم تا مقداری با سیره و شیوه اهل بیت در اقامه این دو فریضه انشالله آشنا بشید. کتاب اول کتابی است به نام امر به معروف و نهی از منکر که نوشته حجت الاسلام و المسلمین استاد قرائتی هست که مدتی قبل چاپ شد، و کتاب دوم کتابی است دوباره به همین عنوان یعنی امر به معروف و نهی از منکر دو فریضه برتر در سیره معصومین نوشته حجت الاسلام و المسلمین سید محمود مدنی بجستانی که در دو جلد تدوین شده و پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر چاپ این کتاب رو به عهده گرفتن. در این دو کتاب شیوه های متعددی که اهل بیت و قرآن کریم در مواجهه با ترک معروف ها و انجام منکرات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره چه در سطح فردی، چه در سطح اجتماع و چه در سطح بین الملل انجام میشه، این شیوه ها رو یکی یکی با مؤیداتی از سیره اهل بیت علیهم السلام متذکر شدن و ما وظیفه داریم که برای اینکه بتونیم یک واجب رو درست اقامه بکنیم این دو کتاب رو و کتاب هایی که مشابه این کتاب های عزیزان هست مطالعه داشته باشیم تا بتونیم وظیفه خودمون رو درست انجام بدیم. من در اینجا فقط فهرستوار به برخی از این شیوه ها اشاره داشته باشم. گاهی اوقات برای اینکه انسان بتونه شخصی رو از منکری که داره انجام میده باز بداره باید توجه به کرامت خودش بده و متذکر این مطلب بشه که ای انسان تو چه جایگاهی در هستی داری، هدف از خلقت تو چی بوده، تو مسجود فرشتگان قراره بشی، تو تاج کرمنا بر سر داری، تو قرار محبوب خدا باشی و خدا محبوب تو باشه، همه جهان آفرینش به خاطر تو خلق شده و در تسخیر تو قرار داره، ارزش تو بهشته و کمتر از بهشت نیست، تو موجودی هستی که روح خدا در تو دمیده شده، تنها موجودی هستی که خدای متعال بعد از خلقتش به این خلقت نازید و به خودش احسن و تبارک الله گفت. خب ببینید اگر ما بتونیم ارزش واقعی یک انسان رو براش درست تصویر بکنیم و از طرفی قبح گناهی هم که داره انجام میده و اینکه این بنده خدا رو داره به کجا میکشونه، اگر واقعا این تبیین بشه بسیاری از افراد عنادی ندارن که بخوان مرتکب اون گناه بشن، لذا اون گناه رو کنار میذارن. شیوه دوم جلوگیری از زمینه های گناهه، ریشه های اقتصادی گناه، ریشه های فرهنگی گناه، اینها باید شناسایی بشه و با زدودن اون ریشه هست که اون گناه هم و اون معلول هم برداشته میشه.
تشکیل خانواده و ازدواج یک فرهنگ است، تعداد فرزندان یک فرهنگ است، اینا فرهنگ. اگر این چیزها در این چیزها بینش مردم و جهتگیری مردم جهتگیری درستی باشد، زندگی در جامعه جوری خواهد شد، اگر خدای نکرده جهتگیری غلط باشد زندگی جور دیگری خواهد شد و همون بلایی مبتلا خواهیم شد که امروز کشورهایی که خانواده رو، بنیان خانواده رو ویران کردند و شهوات رو به راه انداختن و تبع الشهوات فسوف یلقون غیا، به سرنوشت اونها خدای نکرده کشور ما دچار خواهد شد.
یه روز برای شهید یوسف کلاهدوز مهمون اومد. وقتی همسرش در رو باز کرد با دیدن دو نفر مهمون که براشون اومده بود دچار تردید شد. تردید برای اینکه به اونها اجازه ورود بده یا نه. شک داشت که یوسف اونا رو با اون طرز پوشش توی منزل بپذیره. هنوز مردد بود که یوسف هم رسید. در حالی که لبخند میزد یوسف رو نگاه کرد. با نگاهش داشت از شوهرش میپرسید که آیا به اونها اجازه ورود بده یا نه. یوسف خوشحال جلو اومد و به گرمی مهمونا رو در آغوش گرفت و اونها رو به اتاق پذیرایی راهنمایی کرد. اون روز مجلس گرمی داشتن. تمام این مدت همسر شهید کلاهدوز مردد بود که آیا یوسف واقعا به اونها علاقمنده و از ته دل به مهمونا اظهار دوستی میکنه یا این نوع برخوردش فقط از روی مصلحته. وقتی مهمونا رفتن همسر یوسف مطلبش رو پرسید و شهید یوسف کلاهدوز در پاسخ گفت: من از اول حد زدم که تو چی میخوای بگی، چون در تمام این مدت مراقب رفتار تو بودم. میدیدم که چطوری از سر بیمیلی باشون حرف میزنی و اگه خدمتی هم به اونا میکنی به خاطر منه. اما من اونا رو انسانهای میدونم که مستعد پذیرش حق و حقیقتن. تو هم باید بدونی که برخورد درست ما میتونه تأثیر خوبی روشون داشته باشه. شهید یوسف کلاهدوز با این روش تونست نتایج خوبی بگیره، چون رفتارش نه تنها بر اون دو نفر بلکه بر دیگران نیز آثار مثبتی میذاشت و موجب میشد که اونها هم در باطن و هم در ظاهر خودشون تجدید نظر کنن.
دیراب ز جام وصل یارت شهید، مهمان به حریم کردگارت شهید. سیراب ز جام وصل یارت شهید، مهمان به حریم کردگارت شهید. مشمول به سیر و گشت با جاه و جلال، با لال رخان به لال زارت شهید. مشمول به سیر و گشت با جاه و جلال، با لال رخان به لال زارت شهید.
اینجا رادیو معارف هست، با برنامه ناصحان همراه هستید. امام محمد باقر علیه السلام می‌فرمایند: امر به معروف و نهی از منکر فریضه بزرگ الهی است که همه واجبات با آن برپا می‌شود و به وسیله آن امنیت برقرار می‌گردد. کسب و کار مردم حلال و حقوق افراد تأمین می‌شود و در سایه آن آبادانی می‌آید و از دشمنان انتقام گرفته می‌شود و کارها رو به راه می‌گردد. حجت الاسلام و المسلمین ابراهیمی.
عرض کردیم که گناهانی که متاسفانه در افراد و جامعه مشاهده میشه، اینها با انگیزه های متفاوتی انجام میشه. لذا برای مقابله با این ناهنجاری ها هم باید شیوه های متفاوتی، که البته این شیوه ها از اهل بیت گرفته شده و از روش های قرآنی و مفسرین گرانقدر استنباط کردن، از همون شیوه ها استفاده بشه. یکی از شیوه ها برای مقابله با منکرات و ناهنجاری ها اینه که ریشه های اون گناه را انسان شناسایی بکنه. بدون اغراق باید گفت که متاسفانه برخی از گناهان جنسی که در جامعه داره انجام میشه، اینها زمینه های اقتصادی داره. خیلی از جوان ها هستن که به توهم اینکه ازدواج سخته و یا اینکه واقعا دستشون تنگ هست، ازدواج نمی کنن و متاسفانه دچار برخی از گناهان میشن. ولی وقتی سیره اهل بیت رو مشاهده میکنیم، سیره امیرالمومنین رو میبینیم، میبینیم که به گونه دیگری با این گناهان برخورد میکردن. به عنوان مثال روایتی در کتاب شریف وصولشیه در جلد 18 وجود داره که ببینید حضرت یک موقعی جوانی رو خدمت امیرالمومنین آوردند و گفتن که این بنده خدا یکی از گناهان جنسی رو مرتکب شده. امیرالمومنین در اینجا در روایت داره که طبق اون گناهی که انجام داده بود، حضرت به قدری شلاق بر دست این جوان زد که در روایت داره حتی از احمرت یداه، یعنی حضرت به قدری شلاق بر دست این جوان زد که دست او سرخ شد. منتهی حضرت فقط نهی از منکر رو اینجا تمام نکرد، بلکه چون میدونست این گناهی که این آقا انجام داده به خاطر نداشتن پول هست و به خاطر فقر هست، حضرت از بیت المال بلا عوض پولی رو به این جوان داد و سفارش کرد که با این پول این آقا ازدواج بکنه. این میشه دیدن ریشه ها در بحث نهی از منکر. خب اگر ازدواج آسان اتفاق بیفته که هم حکومت وظیفه داره و هم مردم وظیفه دارن، چرا که یکی از وظایف مردم اینه که بچه هاشون رو تربیت اقتصادی بکنن، وظیفه حکومت اینه که مردم رو تربیت اقتصادی بکنه. اگر بتونیم با ریشه ها مبارزه بکنیم، نتایج بهتری در امر معروف و نهی از منکر میبینیم. شیوه های دیگه هم برای بحث نهی از منکر وجود داره. فرمودن تحریک عواطف، مخفیانه بودن، مختصر بودن، الگوسازی، تدریج، تکرار، علنی کردن خوبی ها، که گاهی اوقات انسان برای اینکه با یک منکری مبارزه بکنه اینه که خوبی ها رو تو اون جامعه رشد بده. نجوا کردن در امر معروف و نهی از منکر، گاهی اوقات انسان برای اینکه یک منکری برطرف بشه به صورت مخفیانه و درگوشی باید تذکر بده. سکوت کردن، متارکه، اعراض، تحریم، حرکت‌های جمعی، حرکت‌های اجتماعی و گاهی اوقات هم البته برخوردهای انقلابی. ما در سیر اهل بیت گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم که برای مبارزه با یک منکر از برخوردهای انقلابی هم استفاده کردن. البته طبق فرمایش امیرالمومنین آخر الدواء الکی، یعنی در مرحله آخر هستش که انسان باید داغ بذاره. تا جایی که میشه باید با جراحی‌های ساده با یک بیماری مبارزه کرد و البته اگر به جایی نرسید، حضرت فرمود اونجا دیگه جای داغ کردن هست. این ضرب المثلی است که در عرب وجود داره. در نهی از منکر هم انسان باید برخورد انقلابی داشته باشه، منتهی این برخورد انقلابی در مراحل آخر قرار میگیره، نه اینکه در مرحله اول با خشم و تندی انسان بخواد منکری رو باهاش مبارزه بکنه.
یکی از آشنایان شهید مهدی باکری میگه یادمه یکی از آشنایان به علت دیدن عملکردهای غلط بعضی از آدمهای بظاهر مذهبی به نمازش اهمیت نمیداد. شهید باکری براش اینطور نامه نوشت: نماز ارتباط انسان با خداست و هیچ ربطی به مشکلات سیاسی و اجتماعی نداره. در هیچ شرایطی نباید نماز رو ترک کرد. اون بنده خدا هم دوباره نماز خون شد و هم دیده بهتری به مسائل پیدا کرد.
تو را آن روز عاشق آفریدن، هوادار حقایق آفریدن.
در آیه 104 سوره مبارکه آل عمران می فرماید: از میان شما گروهی باید دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر کنند. به پایان برنامه ناصحان رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا یار و نگهدار.
همیشه در دلت داغی نهان بود، تو را مثل شقایق آفریدن، تو را مثل شقایق آفریدن. همیشه در دلت داغی نهان بود، همیشه در دلت داغی نهان بود، تو را مثل شقایق آفریدن، تو را مثل شقایق آفریدن، تو را مثل شقایق آفریدن، تو را مثل شقایق آفریدن.
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا رسی به آسمان آن زلال بیکران، چون پرنده بال بکشا سمت سبز آسمان.
بدانیم که اون چه امروز در دست ماست آسان به دست نیامده است.
فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها.
قدر بدانیم این مسئولیت ها را، این توانایی کار را، این فرصت ها را و کار کنیم.
تا به دست باغبان، با زبان باغبان، دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.
فرصت خدمت،
فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها. تا به دست باغبان، با زبان باغبان، دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام. با دومین برنامه از مجموعه فرصت خدمت، کاری از رادیو معارف، در خدمت شماییم. در این مجموعه برنامه قصد داریم آموزه‌های اسلام رو درباره اخلاق اداری تبیین کنیم. در این سلسله برنامه از سخنان کارشناسان محترمی که در این حوزه تحقیق، تألیف و تدریس کردن بهره میبریم. محورهایی که در برنامه امروز بررسی میکنیم از این قرارن: رابطه با خدا و مصادیق اون، تعریف ذکر و یاد خدا و مراتب و آثارش، نماز اول وقت و آثار و برکاتش و تعریف صبر و انواع و عوامل و آثارش. لطفاً تا پایان برنامه همراهمون باشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان، در برنامه گذشته گفتیم که اخلاق یکی از لوازم اصلی برای رسیدن به کمال نهاییه. کسی که همه دارایی‌ها رو داشته باشه اما از اخلاق نیک بی بهره باشه، هیچ وقت نمیتونه به قله انسانیت و کمال برسه. یکی از جایگاه‌های بروز و ظهور اخلاق محیط کار و اداره است. در برنامه قبل ضرورت وجود اخلاق در اداره و سازمان رو بیان کردیم. در برنامه امروز یکی از شاخه‌های اصلی و اساسی اخلاق، یعنی رابطه ی انسان با خدا رو بررسی می‌کنیم. اولین نمود رابطه ی انسان با خدا ذکر و یاد پروردگار متعال. کسی که تمام وجودش نیاز محضه، باید همیشه با خالق خودش که بی‌نیاز مطلقه در ارتباط باشه و با تکیه بر اون قدرت لایزال بتونه با قوت در مسیر صحیح زندگی قدم برداره و وظایف شخصی و سازمانیش رو به درستی انجام بده. ذکر دارای مراتب و آثاریه که حجت الاسلام ابوطالب خدمتی در بخش اول از سخنانشون به اون می‌پردازن.
یکی از مسائل اصلی در تصحیح رابطه انسان و خدا، ذکر و یاد همیشگی خداوند متعال هست. حقیقت ذکر و یاد خدا عبارت است از توجه قلبی انسان به ذات قدس الهی و توجه کامل تمامی وجود آدمی به ذات مقدس احدیت است. البته ذکر مراتبی دارد. مرتبه اول ذکر، ذکر لفظی و زبانی است. ذکر زبانی که مقدمه ذکر حقیقی هم هست، اگر در این مرحله خود رو محدود کنیم ارزش زیادی نداره، چون اگر فرد با زبانش خدا رو یاد بکند و ذکر بگوید ولی در عمل مرتکب معصیت شود، معلوم است که این ذکر فاقد ارزشه، چرا که ذکر حقیقی انسان رو از گناه باز می‌دارد. مرتبه دوم ذکر توجه قلبی به خداست که در قرآن کریم یک از صفات مؤمنان رو خشوع قلبی می‌داند، که مقدمه خشوع توجه قلبی یا ذکر قلبی است. چون اگر توجه قلبی به خدا صورت نگیرد، ذکر و یاد خدا جز لغلغه زبان چیزی نخواهد بود و اثری بر او مترتب نخواهد شد. بنابراین باید انسان همواره خدا رو در همه حال حاضر و ناظر بر اعمال خود بداند و لحظه‌ای غافل نشود. ذکر خدا و یاد خدا آثار و برکات فراوانی در زندگی انسان دارد که به برخی از اونها به اختصار می پردازیم. اولین اثر شکوفایی و زنده شدن عقل و خرد انسان هست. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرماید: من ذکر الله سبحانه احیا الله قلبه و نور عقله و لبه. کسی که به ذکر و یاد خدای سبحان مشغول می شود، خداوند متعال دل او رو زنده می کنه و اندیشه و خرد او رو روشن می گرداند. اثر دیگر و یا برکت دیگری که بر این ذکر مترتب هست، دستیابی به اهداف و پیروزی در و رسیدن به آمال و آرزوهاست. خداوند متعال می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. ای کسانی که ایمان آوردید، اگر به گروهی از دشمن برخورد کردید، پایداری کنید و خدا را فراوان یاد کنید، باشد که پیروز شوید و به اهداف خودتون برسید. یکی دیگر از آثار ذکر و یاد خداوند متعال، همنشینی خداوند متعال هست. خداوند در حدیث قدسی به حضرت موسی علیه السلام می فرماید، اونگاه که حضرت موسی از قرب و بعد خداوند متعال سوال کرد، خداوند متعال خود را همنشین کسی دانست که ذکر خدا را در دل دارد و فرمود من همنشین کسی هستم که مرا یاد می کند. یکی دیگر از آثار ذکر و یاد خداوند متعال، تهذیب نفس و اصلاح درون هست. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام فرمود اصل و صلاح القلب اشتغاله به ذکر الله. ریشه اصلاح و پاکی دل پرداختن به ذکر خداست. یاد خدا اثر دیگری که میتونه داشته باشه، بازسازی رفتار و عمل انسان هست. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام فرمود کسی که قلب خود رو با یاد خدا پیوسته آباد میکند، اعمال او در پنهان و آشکار نیکو و پسندیده خواهد شد. اثر دیگری که ذکر میتواند داشته باشد، ایمنی از شر شیطان هست. شیطان دشمن دیرینه و کینه توز بنی آدم هست، همیشه در پی شکار ایمان و گمراه ساختن انسان بوده هست. سلاحی که میتواند این ضرر رو و این خطر رو از انسان دفع کند، دعا و ذکر خداست. قرآن با صراحت کامل میفرماید اهل تقوا اون هنگام که دچار وسوسه گروهی از شیطان میشوند، به یاد خدا میافتند و در این هنگام بینا و هوشیار میشوند. یکی دیگر از آثار ذکر آرامش دل هست که خداوند متعال فرمود الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. آنان که ایمان آورده اند و دلهاشون به یاد خدا آرام میگیرد، بدانید که با یاد خدا دلها آرام میگیرد. و اثر بعدی آمرزش گناهان و پاداش بزرگ اخروی است که خداوند متعال فرمود بیگمان مردان و زنان که خدا رو بسیار یاد میکنن، خداوند متعال هم برای اونها آمرزش و پاداش بزرگی مهیا ساخته است.
حدیث خدمت.
امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود از رسول خدا شنیدم که می فرمود من قضا لأخیه المؤمن حاجتن کان کمن عبد الله دهره، یعنی هر که نیاز برادر مؤمنش را برآورد به سان کسی است که تمام عمرش خدا را عبادت کرده است. مؤلف بن خنیس می گوید در یکی از شبهای بارانی دیدم که امام صادق علیه السلام در تاریکی شب تنها از منزل بیرون آمدند و به طرف زله بنی ساعده که مکانی برای فقرا و افراد غریب بود و شبها در آنجا می‌خوابیدند حرکت کردند. من هم با کمی فاصله آهسته به دنبال امام روان شدم. ناگهان متوجه شدم چیزی از دوش امام به زمین افتاد. در آن لحظه آهسته صدای امام را شنیدم که فرمود خدایا آنچه را بر زمین افتاد به من برگردان. جلو رفتم و سلام کردم. امام از صدایم مرا شناخت و فرمود مؤلا تو هستی؟ گفتم بلی مؤلا هستم، فدایت شوم. من پس از آنکه پاسخ امام علیه السلام را دادم، دقت کردم ببینم چه چیزی بود که به زمین افتاد. دیدم مقداری نان بر روی زمین ریخته است. امام علیه السلام فرمود مؤلا نانها را از روی زمین جمع کن و به من بده. من آنها را جمع کردم و به امام دادم. کیسه بزرگی پر از نان بود، طوری که یک نفر به سختی می